بسم الله الرحمن الرحیم. در سیر قائد استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 160، صفحه 358، تاریخ 15 آبان ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صراطا خرقم و انوف الجاهلین. اللهم اغفرنا للعلم والعمل به الثاني مقتضى العدلة المتقدمات كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع. بحث در تنبیهاتی بود که در ذیل بحث از شبهه تحریمیه عنوان می فرمایند. تنبیه اول بیان شد، مقدار عبارتش موند که تصویر می کنه. وارد می شوند در ذکر تنبیه دوم. در تنبیه دوم می فرمایند در مسئله اصالت البراءه مثل مسئله استصحاب یک اختلاف وجود داره و اون اختلاف این است که اصالت البراءه آیا از امارات است و ملاک حجیتش این است که مفید ظن است به براءت در واقع یا نه اصالت البراءه از اصول عملیه است و مفادش قطع به حکم ظاهری است. علمای متقدم عقیدشون این است که اصالت البراءه مفید ظن است و از امارات، سه شاهد برای این مدعا نقل میکنند. شاهد اول کلام صاحب معالم است در بحث حجیت خبر واحد که ایشان می‌فرمایند دلیل چهارم در حجیت خبر واحد دلیل انسداد است. در ذیل اون دلیل یه عبارتی دارن می‌فرمایند و اصالت البراءه یفید الظن، اصالت البراءه مفید الظن. معلوم میشه ملاک
حجیت اصالت البرائه روایات و تعبد نیست، بلکه ملاک افاده زن است. شاهد دوم کلام شیخ بهایی است، ایشان هم تصریح می کنند که اصالت البرائه مفید زن است. شاهد سوم تمسک علمای متقدم است برای حجیت براءت به استصحاب، و می دانیم که علمای گذشته استصحاب رو از امارات می دانند و ملاک حجیتش حصول ظن است به حالت سابقه. نه تنها مشهور علما، بلکه مرحوم محقق ادعای اجماع نموده است که علمای اصولی که براءت رو حجت می دانند از باب این است که جاری می کنند استصحاب حالت سابقه را، استصحاب حال عقل رو، و نتیجه می گیرند ظن به عدم الحکم رو، و این ظن حجت است. خب البته در سابق ما بیان کردیم که تمسک به استصحاب در مسئله براءت باطله، و تازه زن هم برای ما پیدا بشه این زن دلیل بر حجیتش نداریم، و اجماع مرحوم محقق رو هم نمی پذیریم که همه قائلین به براءت دلیلشون اصل استصحاب باشه. این رو قبول نداریم. نتیجه این می شود که عند المتأخرین براءت حجت است به دلیل روایات و آیات و دلیل عقل، می شود یکی از اصول عملیه و در شبهات تحریمیه براءت جاری است مطلقا، چه از جریان براءت انسان ظن به حکم پیدا کنه یا ظن به حکم پیدا نکنه. این تنبیه دوم خلاصه‌اش بود. حالا عبارتش بخونیم برسیم. یه مقدار عبارت از دیروز باقی مون، عبارت ها رو تطبیق کنیم. و من هنا يعلم ان تغاير القسمين الاولين من الاستصحاب باعتبار كيفيه الاستدلال. هر شد در پایان تنبیه اول دو نکته ذکر میکنن، نکته دوم این شد که فرق بین استصحاب حال عقل و اون دلیل دوم که عدم الدلیل دلیل العدم باشه چیه. دیروز از خارج توضیح دادیم دو تا فرق بین این دو قانون وجود داره. یک فرق اینه که در قانون اول حالت سابقه لحاظ میشه و در قانون دوم حالت سابقه لحاظ نمیشود. فرق دوم این است که قانون اولی خاص است، اختصاص دارد به احکام شرعی، ولی قانون دومی عام است، شامل مطلق الاحکام میشود. و من هنا یعلم، از کلمات گذشته دانسته می شود این که تغایر دو قسم اول از اصل عرض کنم که استصحاب که مرحوم محقق فرمودن یکی استصحاب حال عقل بود، یکی عرض کنم عدم الدلیل بود که قسم اول و دوم بود، تغایر این دو قسم و فرق بین این دو قسم به اعتبار کیفیت استدلال است. در یکی از اینها کیفیت استدلال لحاظ حال سابق است، در یکی حال سابق لحاظ نمی شود. حیث ان منات الاستدلال توضیح می دهد، حیث این که منات استدلال در این قسم دوم الملازمت بین عدم الدلیل و عدم الحکم. در قسم دوم ملاک استدلال اینه، میگن ملازمت بین عدم الدلیل و عدم الحکم، کاری به حالت سابقه ندارن. معقد نظر عن ملاحظت الحالت سابقه، با قطع نظر از لحاظ حال سابق، کاری به حالت سابقه ندارن. حالت سابقه این مورد داره یا نداره، میگن کاری نداریم، چون دلیل نداریم پس حکم نداریم. این یک فرق. حالا در داخل پرانتز میگن اگر حالت سابق لحاظ نمیشه چرا اسم این قسم رو به عنوان عرض کنم داخل در این اصل مینامن این قسم رو، اسمش رو میگن عرض کنم که استصحاب است. میفرماین به اعتبار اینه که چون حالت سابقه داره مجازن بهش این اسم رو اطلاق کردن و جعله بود، پس قرار دادن این قسم دوم را از قسمهای استصحاب، این مبنی على ارادت مطلق الحکم، بر اراده کردن مطلق حکم بر طبق حالت سابقه در نزد شک. ما در اینجا بر طبق حالت سابقه حکم میکنیم، یعنی حالت سابقهش عدم الدلیله، بر طبق حالت سابقه حکم میکنیم ولو حالت سابقه رو لحاظ نمیکنیم، ولو لدلیل آخر، ولو حکم میکنیم بر طبق حالت سابقه به خاطر یک دلیل دیگر غیر الاتکال علی الحالت سابقه، غیر تکیه کردن بر حالت سابقه، حالت سابقه رو لحاظ نمیکنیم ولی بر طبق حالت سابقه حکم میکنیم. یعنی نتیجه گیری ما همون نتیجه گیری وقتی است که حالت سابقه رو لحاظ میکردیم. علی ای حال حالت سابقه داره، حکم ما هم در واقع مطابق با حالت سابقه می شود، لذا اسم این رو داریم استصحاب. سیجری، خب نتیجه این است چون حالت سابقه لحاظ نمی شود پس جاری می شود این قسم دوم که عدم الدلیل دلیل العدم باشه، فی ما لم یعلم فیه الحالت سابقه، جاری می شود در جایی که ما علم به حالت سابقه نداریم. ولو ما علم به حالت سابقه نداشته باشیم نسبت به شربه ارز کنم که توتون ندانیم حالت سابقه چی هستش، لیکن میتونیم قانون عدم و دلیل رو جاری کنیم، بگیم عدم و دلیل دلیل و عدم. پس ملاک استدلال کردن در قسم دوم این ملازمه بین عدم و دلیل و عدم الحکم هست. اما و مناک استدلال کردن در قسم اول ملاحظه حالت سابقه است. ما در قسم اول حالت سابقه رو لحاظ میکنیم، حتما میگیم در زمان قبل از شریعت شرب توتون حکم نداشته، حالا شک داریم، استصحاب میکنیم همون عدم الحکم سابق را. حتی مع عدم العلم به عدم دلیل علی الحکم، در بعضی از کتاب ها یک کلمه اینجا اضافه داره، حتی مع عدم العلم به عدم دلیل علی الحکم، حتی در جایی که ما علم نداشته باشیم به عدم الدلیل بر حکم، یعنی اون اصل جاری میشه، حتی در جایی که ما نمیدونیم آیا دلیل بر این حکم داریم و یا دلیل بر این حکم نداریم، یعنی موضوع اون قسم دوم معلوم نیست، نمیدونیم که قانون دوم در اینجا جاریه یا نه، لیکن ملاحظه میکنیم حالت سابقه رو، قانون اول رو ما جاری میکنیم. پس حتی با عدم علم به عدم الدلیل بر حکم اون قسم اول جاری خواهد بود. خلاصه اینه که ما قانون اول رو که جاری میکنیم نگاه به قانون دوم نداریم، ما به عدم الدلیل کاری نداریم، عدم الدلیل رو که جاری میکنیم کاری به اون ملاحظه حالت سابقه نداریم، و الا مورد هر دو یکیست. و یشهد لما ذکرنا من المغایره، میفرمایند شاهد اون چی که ما ذکر کردیم، که اون چی که ذکر کردیم ما بیان از مغایرت اعتباری و عرض کنم که فرضی هست، شاهد بر این که این دو قانون در یک جا جاری می شوند، فقط مغایرتشون عالم فرض هست، اینه ان الشیخ لم یقل بوجوب مضی المتیمم الواجد بالماء، مرحوم شیخ فتوا نداده است به وجوب مضی، یعنی عرض کنم که گذر کردن، رفتن، ادامه دادن کسی که تیمم کرده است و اکنون واجد ماء شده در اثناء صلاتش به خاطر اصل استصحاب. دقت کنید، شخصی قبل از نماز آب پیدا نکرده، تیمم کرده، شروع کرده به نماز خوندن، در اثناء نماز عرض کنم که یه مرتبه آب پیدا کرده، خب اینجا وظیفه‌ش چیه؟ بعضی از علما میگن لازم نیست نمازش رو قطع کنه، باید نمازش رو ادامه بده. خب اینجا شاهد بر این که این دو تا دلیل یکی هستن، فرقشون در عالم فرض اینه که ما در همین مورد به هر یک از این دو تا دلیل میتونیم استدلال کنیم، عدل استصحاب رو جاری کنیم، بگیم 10 دقیقه قبل که نماز میخوند نمازش تام و تمام بود، طهارت داشت، الانم شک داریم که این نماز با طهارت یا نه، همون طهارت رو جریان بدیم. میتونیم حالت سابقه رو لحاظ کنیم، میتونیم حالت سابقه رو لحاظ نکنیم. مرحوم شیخ وقتی فتوا میدادن
امام خبر دادن،
فرمودن ما به حالت سابقه کاری نداریم، ما در اینجا میگیم عدم الدلیل دلیل العدم، ما دلیل نداریم برای اینکه این آقا نمازشو بشکنه دوباره وضو بگیره، چون دلیلی نداریم عدم الدلیل دلیل بر عدم حکم است، لازم نیست نمازشو بشکنه. پس شاهد اون چی که ما ذکر کردیم از مغایرت فرضی بین این دو تا دلیل این است که مرحوم شیخ لم یقل، فتوا نداده به وجوب مضیه، فتوا نداده به وجوب ادامه دادن شخصی که تیمم کرده است و واجد ماء شده در اثناء نمازش به خاطر اصل استصحاب، به این خاطر فتوا نداده. و قال به، و قائل به این قول شده، لعجل ان عدم الدلیل دلیل العدم، قائل به این قول شده به خاطر این دلیل که عدم الدلیل دلیل عدم هست. و حال این که در همینجا شما حالت سابقه را اگر لحاظ کنید اصل استصحاب رو میتونید جاری کنید. پس بنابراین مورد این دو قانون یکی هست، فرقشون در اینه که در یک جا حالت سابقه رو لحاظ نمی کنیم عدم الدلیل رو ملاک قرار میدیم، در یک جا حالت سابقه ملاک قرار داده می شود. نعم هذا القسم الثاني. ادامه دادن. بله نه لم یقل بهی لعجل الاستصحاب، به خاطر اصل استصحاب به این قول فتوا نداده، بل قال بهی لعجل ان عدم الدلیل. نعم هذا القسم الثاني اعم موردا من الاول. از این نعم فرق دوم بین این دوتا عرض کنم که قانون رو ذکر میکنن، میفرماین بله این قسم دوم که قانون عدم و دلیل باشه موردش اعم از قسم اول است. چرا؟ به خاطر جریانش در حکمهای عقلی و غیر عقلی. این قانون مطلقه در حکم عقل، احکام مربوط به عرف، موالی از قرآن شرعی، عرفی، همه جا جاری می شود. کما ذکره و جماعت من الاصولیین، چنان که این مسئله و جماعتی از اصولیین ذکر کردن، لیکن قانون اول فقط در امور شرعی جاری می شود. خب تمام شد. حاصل کلام این است که ایشون می خوان مراجعه کنن به مطلب اول، نتیجه کلام رو بیان کنن. حاصل کلام این است که سزاوار نیست شک بی ان بنا المحقق رحمه الله علی التمسک، سزاوار نیست ما شک کنیم در این که بنای مرحوم محقق بر تمسک به اصالت البراءه با شک در حرمت مطلقا. مرحوم محقق به اصالت البراءه مطلقا تمسک میکنن، چه در مسائل عام البلوا چه در غیر مسائل عام البلوا. شما یظهر من تتبع فتاوا، چنان که از تتبع فتاوای ایشون در کتابشون معتبر مطلب معلوم میشود. تنبیه اول کنم. اصلا تنبیه دوم میفرماین مقتضى الادلة المتقدمه، مقتضای ادله متقدمی که ما اقامه کردیم بر اصل براءت، کون الحکم ظاهری، این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم هست هیل اباحه، حکم ظاهری ما اباحه است. یعنی از ادله استفاده کردیم در شبهات تحریمی ظاهرا حکم به اباحه میکنیم. من غیر ملاحظت زن، بدون ملاحظه کردن زن به عدم تحریم این شیء رو در واقع، ما کاری نداریم که اصالت البراءه مفید زن به عدم حکم واقعی هست و از امارات بشه یا نه مفید این مسئله نیست. فهذا الاصل، پس بنابراین اصل براءت، یفید القطع، مفید قطع به حکم ظاهری، مفید قطع به عدم اشتغال ذمه می باشد. ذمه من در ظاهر مشغول به حکم نیست، چون دو اصول عملیه است. لذن به عدم الحکم واقعا، نه این که ما از جریان اصالت البراءه ذن به عدم حکم واقعی پیدا کنیم، تا این که اصالت البراءه به ملاک حصول ذن حجت بشود بشه جزء امارات. ولو افاده، اگر تازه در یک جا اصالت البراءه مفید ظن به عدم الحکم در واقع باشه، این لم یکن نمی باشد معتبر، تازه مفید ظنم باشد دلیل بر اعتبار این ظن نداریم. الا ان الذی، باز یک کلمه ظن در اینجا در بعضی از کتب بین ان و الذی ذکر شده که خطش بزنید درست نیست. الا ان الذی، مگر این که اون چی که ظاهر می شود از جماعتی از علمای متقدم، کونه من الادله الظنیه، این که اصالت البراءه جز امارات است و از ادله ظنیه است. من هم صاحب المعالم، سه تا شاهد ذکر می کنند از این جماعتی که قائلا اصالت البراءه از ادله ظنیه است، صاحب معالم است. در وقت دفع اعتراض از بعضی از مقدمات دلیل چهارمی که ذکر کرده از این دلیل چهارم رو برای حجیت خبر واحد، در بحث حجیت خبر واحد دلیل چهارمیشون در حجیت خبر واحد ذکر کردن، یه سری اشکال برش وارد کردن، بعد در زیر اون جواب از اشکالات فرمودن اصالت البراءه مفید الظن، اصالت البراءه فقط مفید الظن، معلوم میشه ایشون اصالت البراءه رو به ملاک افاده الظن حجت میدونه. شاهد اول. شاهد دوم میفرماین و بعضی از علما هم شیخ ما استاد ما مرحوم شیخ بهایی هستن که ایشون هم میفرماین اصالت البراءه مفید الظن. و لعل هذا هو المشهور بین الاصولیین، شاید همین نظر که اصالت البراءه از ادله ظنیه هست و از امارات مشهور بین اصولیین باشد. حیث لا یتمسکون فیها، به خاطر اینکه تمسک نمی کنند در این براءت مگر به استصحاب براءتی که در سابق گذشت، آقایونی که برای اثبات اصالت البراءت به اصل استصحاب تمسک میکنن قطعا باید این براءت رو از ادله زنیه ببینن. چرا؟ چون ملاک متقدمین اینه که اصل استصحاب حجت است، به خاطر اینکه جزء امارات زنیه است، پس مفاد این اصلا میشه جزء امارات زنیه. بل ظاهر المحقق رحمه الله، بلکه مرحوم محقق در کتاب معارج ادعای اجماع نموده، الاطباق على التمسک، ادعای اجماع کرده بر تمسک به براءت اصلیه که همین استصحاب باشه، حتی یثبت الناقل، تا اینکه دلیل آخری بیاد. ایشون فرموده است که اجماع علما قائم است در اینکه ما به براءت اصلی اصل استصحاب عمل میکنیم، استصحاب براءت ضمنی، تا اینکه دلیل بیاد و ناقل بیاد حکم رو بیان کنیم. و ظاهر کلام محقق این است، این اعتماد هم، این که اعتماد علما در حکم به از کنم که براءت، علما که حکم به براءت می کنن اعتمادشون در این دلیل است، علا کونها هی الحالت سابقه، در این که این براءت حالت سابقه اصلیه می باشد. یعنی خلاصه استدلال فتوایی به براءت میدن به خاطر اینکه مفاد براءت همون حالت سابقه است، اصل استصحاب. خود مرحوم شیخ میفرمایند و تحقیق انه، تحقیق این است که لو فرض حصول الظن من الحالت السابقه، در فرض که همچه ظنی پیدا کنیم حاصل بشه ظن به عدم حکم واقعی از حالت سابقه، فلا یعتبر، این ظن دلیل بر اعتبارش نداریم. اما اجماعی که مرحوم محقق گفت، اجماع لیس على اعتبار هذا الظن، اجماع بین علما، اجماع در اصل براءت داریم ولیکن اجماع در دلیل نداریم، اجماع نمی باشد در معتبر بودن این ظن به حالت سابقه، این نیست. و انما هو همانا این اجماع العمل على طبق الحالت سابقه، اجماع اینه که ما بر طبق حالت سابقه عمل میکنیم، اگه دلیلمون حالت سابقه باشه، چنانچه حالت سابقه این بود که ما حکمی نداشتیم، ما الان هم در طبق حالت سابقه حکم میکنیم، نه اینکه دلیل بر حکممون فقط لحاظ حالت سابقه باشه. ولا یحتاج الیه، نیاز به این اصل استصحاب نداریم بعد از قیام افکار متقدمه به حکم عقل، بعد از این که حکم عقل داریم، افکار متقدمه داریم بر حجیت و براءت، نیاز به تمسک به اصل استصحاب در باب براءت نخواهیم داشت. از ثالث لا اشکال به وجهان الاحتیاط عقلا و نقلا. تنبیه سوم در این است که می فرمایند ما ثابت کردیم در شبهه تحریمیه احتیاط کردن لازم و واجب نیست. این ثابت شد، لیکن می‌فرمایند شکی هم نیست در این که احتیاط کردن در شبهات حسن است و رجحان دارد، هم به حکم عقل و هم به حکم شرع. خب اینم در شک است، لیکن اختلاف شده در یک مطلب و اون مطلب این است که روایات باب احتیاط رو آیا ما حمل کنیم بر ارشاد بهتر است تا نتیجه این باشد که امر به احتیاط ثواب و عقاب نداره، و بعد ارشاد است به حکم عقل. چنانچه حکم عقل ثواب و عقاب مستقل ندارد، به این معنا که عقل مثلا میگه از این راه نروید چون خطر دارید، شما اگر از این راه نرفتید درگیر خطر نمیشید، فقط دیگه چنین نیست که شما ثوابی هم داشته باشید، نه دیگه ثواب نداره، ثوابش همون مصلحت بشه. اینجا اوامر احتیاط هم اگر ارشادی باشن یعنی ثوابی برشون مترتب نیست، فقط نتیجه این است که شما شبهه رو ترک کردید و به حرام واقعی و به مقصده نیفتادید. این امر عرض کنم که ارشاد یه شما احتمال دومی است که اوامر در اخبار احتیاط حمل بشن در امر مولوی استحبابی، که نتیجهش این است که احتیاط کردن به حکم شارع ثواب داره. شما امتثال کردید هم به حرام نیفتادید و هم شارع به شما ثواب میدهد. حالا کدام یکی است؟ آیا اوامر رو حمل بر اشراف کنیم یا بر استحباب مولایی؟ در مسئله دو قول است. قول اولین است امر رو حمل میکنیم در مولوی ندبی به استحقاب، چرا به چه دلیل؟ سرمایان به خاطر این که اصل در اوامر این است که مولوی وجودی باشد، ما قبول داریم در باب احتیاط حمل بر وجود به محضور داریم، ولی حمل بر مولویت محدود نداره. چرا شما این مولویت رو هم اینجا منعش میکنید؟ پس بنابراین دلیل بر منع حمل امر بر امر مولوی ندارد. یعنی امر امر مولوی باشه، ارشادی ندارد. ببینید ظاهر امر اینه که امر باید مولوی وجودی باشه. خب وجودیش شما خطش زدید، بجاست بجاستید مستحب بنابرد امر مولوی باشه و خطش زدید، خب باشه امر باید مولوی باشه. اون ظاهر امر اینه که امر مولوی هم این دلیل هم در همه روایات کاری از روایات ما قرینه داشتیم در این که باید حمله بر وجود کنیم، اینا گذشت. کاری از روایات قرینه داشتیم باید حمله بر استحضار کنیم، بس داریم روایاتی که علایه های میتونیم که این مشکلی نداره حمله بر استحضار بکنیم، آیا بازم اونها را حمله بر ارشاد کنیم یا حمله بر استحضار کنیم، بس داریم روایات. این یک قرب دلیش قول دوم این است که ما امر رو باید حمل کنیم در ارشاد. چرا؟ به خاطر این که حسن احتیاط یه مسئله است که مستقلن عقل بهش حکم